بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنهم على أعدائهم إلى يوم الدين، بل إلى أبد الآبدين. خب، بحث ما در تفصیلی بود که شیخ فرمود بین احکامی که مستفاد باشند از ادله نقلیه توجه فرمود، دلیل غیر عقلی، حالا نقلیه به معنی لعن که شامل اجماع هم بشه، که این استصحاب درشون جاریه اگر شد که در بقا کردیم، ولی در مورد احکام شرعیه مستفاده از ادله عقلیه استصحاب جاری نیست. استدلالی که کردن برای این به این است که احکام عقلیه همه مبینند و روشنند و خب چیزهایی که هم درشون دخالت داره همه بر سبیل قیود موضوع هم و همه هم روشنند برای عقل، ولی هازا عرض می شود خدمت شما یا این است که این عرض می شود موضوع در باز بذارید در برای کمی هوا خواهانی دارید باز باشید برای هیچ وقت خلاصه ابهام منظور این است که هیچ وقت ابهامی پیدا نمی شود. عقل اگر موضوع خودش را دید، اگر دید خب چه می کنه؟ حکم می کنه. اگر هم نبود نمی کنه. دیگه ما اصلا موردی برای شک پیدا نمی کنیم. طبیعت حکم عقلی طوره. خب و وقتی که این طوره خیلی خوب، بس دیگه امر دائره بین اینکه یا مقطوع الوجود یا مقطوع الانتفاع و مقطوع العدم، دیگه شکی پیدا نمیشه که ما بگیم استصحاب میکنیم. از این استصحاب در خود حکم عقل که بیمعناست عرض میشه. اون وقت بریم به سراغ حکم شرعی که مستکشف به این حکم عقلیست، از باب قاعده ملازمه که کل ما حکم به العقل حکم به شرع. توجه فرمودید؟ خیلی خوب، هر وقت یک حکم عقلی بود کشف میکنن از وجود حکم شرعی، او حکم شرعی چطور؟ اونا آیا شکی در بقا پیدا میکنی و قابل استصحاب هست یا نه؟ شیخ فرموده نه، برای اینکه اونم تابع حکم عقله و در همون حد. و بالاخره اون موقعی که حکم عقل هست اونم هست، اون موقعی که حکم عقل دیگه نیست مقطوع الانتفاع اونم قطعا نیست، بنابراین دیگه در اونم شکی نمی کنه. این خلاصه فرمایش شیخه که نتیجتا اما ادله نقلی اینطور نیست در کیفیت تطرق شک به عدم به احکام در اگر مستفاده از ادله نقلی باشن اون انشاءالله حالا اگر فرصتی بود بعد از اینکه این بحث فارغ شدیم به اون میرسیم که اون چطوریست که شک میکنیم در بقای حکم التفات فرمودید و خونم یه بحثی داره و که نوبت هم میرسه به استصحاب یه بحثی داره که انشاءالله بحثش رو بعدن میکنیم. پس راجع به استصحاب در حکم در صورتی که مستفاد از دلیل نقلی باشه اون بمانه که بعداً بحثش میکنه، ولی در رابطه با حکم حقی نظر شیخ اینه، این خیفیت در صورت فرموده که دیگه استصحاب جاری نیست. توجه فرمود. حالا آخوند محقق نایینی آغازی ها اشکال کردن، همشون اشکال عمدتن هم اشکال آخوند هم اشکال نایینی بعد قسمت هاش یه بیان دیگه گفته، اما اصل مطلب یکیه تقریبا میشود گفت و اون این است که این که شیخ فرمود احکام عقلیه همه مبینن و مبرهنن، موضوعشون هم همینطور، و لحاظه اگر که موضوع معلوم یا معلوم الوجوده یا معلوم عدمه و عقل دیگه شک نمی کنه در حکمش یا در موضوعش. این ببینیم چقدر درست جواب دادن، گفتن که نه، یعنی نایینی اینطور، این نایینی فرمود که احکام حکم عقل دو جوره، گاهی از اوقات حکم عقل مبتنی بر احراز موضوع به ضبط به طور دقیق احراز میکنه و لذا میگه که این موضوع با این خصوصیات موضوع حکم به مثلا حسن یا قبر یا فلان احکام عقلیه به طور مشخص به طور مبین. خب اون خصوصیات دیگه یا هست یا نیست، اگر بود قطعیست، اگر نبود هم قطعیست. عرض شود به خدمت شما، اون وقت می فرماید که این کلیت نداره، معنی می فرماید این کلیت نداره چه گاهی جوه، ولی گاهی از اوقات هم حکم عقل به صورت قدر متیقنه. یعنی چه؟ یعنی برای خصوصیاتی هم ممکنه مثلا دخالت دارن ندارن شک میکنه اینها، اون وقت میاد بگه که من باب الاحتیاط ما قدم متیقنه میگیریم. اینجا وقتی قدم متیقنه گرفت، قدم متیقنه که این موضوع با مثلا این دلتا شرط با این ویژگی ها، اما از چه دلیلی که قطعا دخالت دارن نه نمیدونه، اما احتمالش میده، چون احتمالش میده میاد همه اینا رو دیگه چیز میکنه، میگه خیلی خوب اصلا که همه اینا بودن احتیاطا من چی حکم میکنم. اما در صورتی که بعضی از اینا نبودن یعنی مشکوک و دخاله، حکم به عدم داره که دیگه نیست، یا این که نه مردده مردد، چون که حکم اولیش با اخذ اون خصوصیات از باب قدر متیقن بوده. پس بنابراین اگر بعضی از این خصوصیات تخلف کردن، نمیتونیم بگیم صد درصد حکم نیست یا هست و مورد ابهام پیدا میشود. خب این هم حقیقا نایینی فرمونه. حالا مرحوم آش محمد حسین و به تبعش محقق خویی که تلمیزه ایشون هم بوده تفصیلی دادن، تفصیل قائل شدن بین این که این حکم عقلی رو شما چه حساب میکنید؟ آیا بله عقلتون آیا عقل نظری یا عقل عملی؟ عقل نظری که وظیفه‌اش عبارت است از ادراک واقعیات، اگر این محل بحثه و مرادتون از این که عقل حکم میکنه ادراک ملاکاته، ادراک مصالح و مفاسده که مناطات احکام هم. اگر اون باشه فرما شما درست، چون که این ملاکات یه امور واقعی هستن، عقل هم مخاطب جمعیشون و جمعی خصوصیاتی که در ملاکات دخالت دارن، عقل آدمیزاد مقصود، عقل خدا خود مقصود نیست، احاطه ندارد. آیا ما واقعا احاطه علمی داریم به ملاکات و به تمام خصوصیاتی که دخیلن در ملاکات؟ خالقانه پس وقتی که نداشتیم فرمایش محقق نانی دیگه اینجا درسته است، ولی که یه جایی مثلا فرض کنیم ممکنه که عقل شک بکنه آیا این خصوصیات فلان فلان چیز فلان چیز هم دخالت دارن؟ نه، دخالت در چه؟ در ملاک، چون ملاک یک امر واقعیه و عقل احاطه به تمام خصوصیاتش نداره. خیلی خوب، پس یه جایی ابهام پیدا میشه، عقل اونجا میاد میگه قدر متیقن اینه که اگر همه این شرایطی خصوص جمع شدن من میدونم که این هست، این ملاک هست، اما اگر حالا بعدش نبود بعدش بود دیگه نمیدونم. پس اینطوری میشه دیگه قضیه. اینجا هر شرط دادم به این کیفیت جواب داده از شعر به شعر که عرض کنم به خدمت شما اینطوری. پس اگر چنانچه حق خنائینی دیگه اینطور پس هر چیزی هست. اما ما میگوییم که خب اگر عقل عقل نظریه و مقصود ادراک ملاک فرمایش حق خنائینی درسته، تصدیق بکنیم. چرا؟ چون که بله ملاک یک امر واقعی است پشت پرده. عقل میخواد چیکارش کنه؟ کشفش کنه، ادراکش کنه، عقل نظری. اون وقت مثلا کجا ملاک است کجا ملاک نیست، با چه ویژگی هایی، با چه خصوصیاتی، چه موضوعی، خب ممکنه شک بکنه و به صورت مثلا فرض کنه قدر متیقن یه چیزی بده. قدر متیقن یعنی چه؟ یعنی همه این چیزهای شرایطی که محتملن اگر همه جمع بودن یقین میشه که اون وقت این ملاک هست. اما اگر بعدش بود بعدش نبود این معلوم نیست، مشکوکه. این نسبت به ادراک ملاک. اما ای بسا نظر شیخ به عقل نظری نبوده، به عقل عملی بود. مراجعه به کلمات ایشون در اماکن مختلف و جاهای مختلف نشون میده که مراد ایشون عقل عملی است، عقل حاکم به حسن قبح. توجه فرمود، این عقل عملی که حکم به حسن قبح میکنه، این از شبت اگر این مراد باشه آقایش محمد حسین میفرماید دیگه حق بجانب شیخه. برای چه؟ برای این که این عقلی که خود حکم حسن قبح میکنه اینا بناعات عقلایی هم در حقیقت بناعات عقلایی هم بر تحسین و تقویر که بر اساسی مساله مثلا تحسین میکنن عدل را، تقویر میکنن ظلم را. کی این کار میکنه؟ عقل عملی. و یا به عبارت یه منشهش اینم آراء محمودن که منشهش تبانی عقلا هست بر این کار، بر این که تبیین به صورت تحسین بکنن تقبیح بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر مصلحت حفظ نظام به یه مسالح مهمی که در نظر دارن از شرط خودشه این رو لازم میدانن که یه آدمی رو که عدالت انجام میده تحسینش بکنن، اون که ظلم میکنه تقبیحش بکنن. یه همچه نظری داره نامانی عقل عملی را برمیگردانن به این روش میگن آراء محموده و اصلش هم تبانی عقل هاست بر تحسین و تقبیح در موارد خودش. میفرماید اگر اینطور شد اینجا فرمایش شیخ درست. شیخ چه گفته بود؟ شیخ گفته بود که همه چیز روشن، موضوع روشنه، خصوصیات هم همینطور، عقلم شک نمی کنه. موضوع عشقی ها با خصوصیاتش می بینی که وجود دارن حجم می کنه قطعا، یا می بینی که قطعا وجود نداره و حجمم نمی کنه. بنابراین حالت شکی، حالت بینابینی وجود نداره. اینه شیخ فرمود. آقای بچه حسین می فرمودی در عقل عملی که حاکم به تحسین به تقبیح همینطوره. چرا؟ برای این که این عقل عملی که مرجعش به تبانی عقل هست میشه جز مرتکزات، جز مرتکزات ذهن انسان. ببینید یعنی اگر بخواهیم یه شبیه حالا ایشون دیگه نگفته اما شبیه برش پیدا کنیم که دیگه آدم شک نمی کنه در تحسین و تقدیر سوال خارجیه. یه صورتی را آدم خوشش میاد خوشگل حساب میکنه و خوشش میاد میگه یه خیلی قشنگه. یه صورتی را میبینه بدش میاد بند منظره میگه این بد شکله. خب ممکنه یه حفظی حالا یک چیزی میبینه شک بکنه یا یه خوشگله یا بدگله. میشه هم چه چیزی؟ نه، چون خب مربوط به طبعشه دیگه. پروژه میکنه به طبعش به وجدانش که آیا خوشش ازش میاد یا بدش میاد. یه حالت بنابه یا اونه یا اونه دیگه. به این میاده وقتی نگاه کرد شک کرد یا خوشگله یا بده این یه چیزی وجود خارجی نداره. یا خوشگر حسابش میکنه که ماشالله، یا بدگر بدشک حسابش میکنه و متنفر میشه ازش. دیگه ممکنه آدم دوچار همینطور مردد بشه که حالا بدش بیاد یا خوشش بیاد. نه دیگه، جزء وجدانیات هست. اینها جزء وجدانیات هست. وجدانیات هست که انسان به طبعش خیلی روشن نارو درک میکنه. نظر شیخ هم به این در مورد چی؟ در مورد امور خارجی، استقباح سبب به استحصال سبب خارجی، آیا حالت مرددی درش هست که ما شک بکنیم که آیا بدیم یا حالا قشنگ مثلا خوشمون بیاد یا بده، مثلا تو مردد بمونیم که حالا خوشمون بیاد ازش یا بده میکن، نه، برای اینکه این جزء تعبیرداریات انسانه، یا خوشش میاد قطعا یا بدش میاد قطعا، یا بنابراین نخوشش میاد نبدش میاد، اما شک نمیکنه. این سوال صورتی حد وسط نخوشگیر نباد جو کمون. اما آیا تو تمام این سوال سلاسه یه حالت شک و ابهامی هست که آدم شک بکنه که حالا این جزء قشنگاز یا جزء بدشکل هاست؟ نه، شک امکان نداره، چون تو وجدانیات هست. مثلا فرض کنید آیا آدم شک بکنه که حالا میترسه یا نمیخونه، ترس اجر حاصل شد، آدم میترسه و میدونه که ترسیده، اگر نترسیده هم خودش از همه بهتر میدونه که نترسیده. تو بچه فرمودید البته ما کار داریم به بالغ زدن که هم میترسه هم بالغ میزنه، اون زبونیه جهل و واقعیت ندار، نه واقعیت یه حالت شکی آدم پیدا میشه درش که حالا من ترسیدم یا نترسیدم، نه خودش درک میکنه، یه ترسیده درک میکنه قطعا، اگه نترسیده هم درک میکنه قطعا، حالت تردید اینجا معنا نمیخوام بگم تو وجدانیات اینطوره. حالا اومدیم به سراغ چی؟ به سراغ مثلا فرض کنید که تحسین و تقبیح افعال، بحثمون الان در تحسین و تقبیح افعال، میخواستم یه مثالی بزنم که تشبیه بکنم این تحسین و تقبیح افعال هم میشه جز مرتکزات ذهن انسان. مثلا یه چیزی را میبینه که مثلا یک کسی خدمت میکنه مردم، رتبات برای کمک میکنه به فقیر، چه میکنه خوشش میاد، یه بار کرده. یک کسی رو میبینه که یه رو بلیتیم آره بدی میکنه، در این کارو میده هم دیگه به مرتکز ذهنش تشخیص میده و تقبیحش میکنه، درست شد؟ تحسین و تقبیح افعال هم تشبیه میشه به همون تحسین و تقبیح صور خارجیه، فلازه دیگه این جز مرتکزات ذهن انسان یا اینطور تشخیص میده یا اونطور تشخیص میده، یه هر وقتی نمیمونه حد وسط مردد همینطور بنابه که حالا این حسن این فعل که داره ساده میشه یا قبیح. تحسین و تقبیح، تحسین و تقبیح طبع انسانه، طبع انسانه نسبت به افعالی هر شبت به خدمت باسد شد بر اساس همون عقل عملی، حالا منشهش به نوات رالاز یا هرچی بالاخره مرتکز میشه، چون مرتکز از حاله و حالت بینابه که آدم شک بکنه نمیدونه جزه بوده است که خوشش بیاد یا اجازه بوده است که چی؟ که بدش بیاد، نه که چیزی نداری. ولی از اینجا باش محمد حسین چکار میکنه؟ تأیید میکنه نظر شیخ را. پس چیزی شد؟ تفصیل دادیم الان که حرف شیخ ها یا درستی یا درست نیست. آخون به طور مطلق گفته، ناینی آغازی همینطور، آیا شمس اومده تفصیلی در آورده بین عقل نظری و عقل عمل، که اگر مقصود از حکم عقل نظریه و ادراک ملاکات، اون وقت ایراد درست، حالت شرک معقوله، چون ما احاطه به جمعی جهات مسائل ما مفاسد عقل ما نداره و خیلی وقتا هم ممکنه شک بکنه بسیار. اما اگر منظور عقل عملی است و تحسین و تقبیح عقل آدم، عقل عملی یعنی طبعش که از دیدن یه فعلی به تصورش خوشش میاد، از یه تصور یه فعلی نه مشمئز میشه، این میفرماید که نه دیگه این مبینه، مواردش مبینه، هیچ گونه دیگه ابهام و تردید درش واقع نمیشه که آدم متحیر بشه سر یه دورایی که خوشش میاد از یه فعلی یا بدش میاد، هم چیزی نداری. افعال هم قیاس بکنید به سوال خارجیه، از سوال خارجی ممکنه شک بکنیم که حالا خوشمون بیاد، این خوشگل خوشمون بیاد یا بدگل بدمون بیاد، شک میکنیم واقعا میشه در خارج؟ اصلا غیر ممکنه. عرض میشود به خدمت شما، خب اولا بین دو تا آدم به حساب نکنید، یه آدم میمون یکی ممکنه بگه ایجوره، یکی ممکنه بگه ایجوره، اون محل بحث نیست، یه نفر دیگه دچار تردید نمیشه تو مراجعه به عقل خودش، یا اینطور درکش میکنه یا اونطور درکش میکنه، موضوع هم براش مبینه. اگر ازش بپرسی چرا از این بدت میاد از این کار، میگه چون اینه 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 این فعل مالی ویژگی ها من مطمئن میشم بزن. اون وقتی تو خوشش میاد من میتونه و حالت شک هم در کار نیست. اینه کی فرموده؟ این رو محقق اصفهانی پس تفصیل داده بین عقل نظری و عقل عملی و مراد از یک حکم عقلی که میگین آیا ادراک ملاکات یا مراد تحسین رو تقویه یعنی حکم هم به حسن و القاب. پس اگر مراد اولی باشه ایراد آخوند و ناینی و اینا درست، اگر مراد دومی باشه نه ایراداشون درست نیست و حکم جانب شیخه. توجه فرمودی این ما حسن مطلبی که از کلمات آشمال سینجا خیلی هم طولش دادن بود. حالا اینجا باید عرض بکنیم که این بسا خود مرحوم آشمال حسین هم اشاراتی داشته باشه ولی آقای خوی دیگه ازش نقل نکرده. ببینید دقت بفرمایید، واقعیت اینه که اگر همون حسن و قبح هم باشه، حسن و قبح که در صور مثلا که یه صورتی قشنگه و خودم خوشش بیاد تحسینش بکنه یعنی خوشش بیاد، یا تقویحش بکنه یعنی میگه بدشکل و متنفر باشه، این دیگه تردید این حالت شک داشت معنا نداره و غیر معقوله. اما افعال میم سراغ میگیم آیا مراد اونی عنامی نیست؟ یه ما مطابق مبانی خودشون بحث میکنیم که مریم چیزیست که علت تامه است برای چون که یه چیز اون دو تا عنوان داره که علت تامه، اما اینطور نیست که همه ی عناوین علت تامه برای حسن قبح باشه. اون دو تا دخواه اینا رو خونده دیگه توی منطقه مزرفر و جایی بودن، اونه که علت تامه برای حسن قبح دو تا عنوان عدل و زد. اما بقیه افراد مثلا من بخوام برم بادار نفتن دست دارم حرف زدن این چطوره؟ اینه اینا دیگه تو علت تامه دارن، اینا مصادیق مصادیق هست برای عدل و ظلم. حسن و قبحی که دیگه میاد مترتب میشه بر این این دیگه مثل تحسین و تقویه عدل و ظلم نیست. اینا رو میگن چی؟ بعضیشون مقتدی هست مشن را اقتضا مقتدی یعنی چه؟ مقتضی این که در حد علت یه دخالتی تأثیری داره در حسن، اما در حد علت تامه نیست. یه اقتضایی داره فقط با علت تامه چیه؟ اگر علت تامه بود مانع بردار نیست لا یم نوعن همانع، اما اگر مقتضی بود مانع بردار یم نوعن همانع هم یه اقتضا داره اما یه مانع میاد اقتضاش رو از بین میبره. توجه فرمون اون وقت مثلا فرض کنید برای موارد مقتضی مثال میزنن به صرف پاکست صرف فی نفس اقتضای حسن را داره تحسین، کسم هم فی نفس اقتضای تقبیح را داره اما علت تامه نیست. فلازه یعنی مثلا مانع برداره، یعنی مثلا همین کسم در صورتی که این کسم باعث نجات یک مؤمنی بشه از قتل، یا اون صرف باعث این بشه یه حرف راستی اما یه آتش فتنهی برپا میکنه که اون سرش پیدا نباشه، باقی که بازی صرف خوکیه بر همون حسن و قبحشون باقی هستن یا عوض میشه یا خیلی عوض میشه. فبین آلالا دارش این ها صرف اقتضای، اون وقت چه چیزی میتواند مانعیت داشته باشه؟ چون دیبا نگاه کنیم به مانع حکم به حس و قبح، وقتی صدق برخود کردیم به صدق و کذب باید بگیم ببینیم خودش که اقتضایی داره اما باید نگاه به مانع هم بکنیم. آیا مثلا فرض کن تو مثال میخوام بگم تو مثال یه قشن دوچار شک میشیم، مثلا فرض کن میدانیم که اگر باعث نجات مؤمنی از قصد دیگه این کذب مثلا قبحی نست، خب اگر باعث نجات مؤمنی از خدای خوردن بوشد دو نه مردن نه کشتن کتش پرمست اون چطور؟ من ببینیم نه باعث نجات مؤمنی از این که مثلا یه 10,000 تومان پول ازش بگیرن به زور، من یه وقتا پایدن نه 10,000 تومان در کار نیست 1,000 تومانه بخوام به زور ازش بگیرن، به همینطور این میشه کم زیاد میشه قضیه. اینجا مانعیت داری یا نه داری؟ آیا دوچار شک میشه آدم یا نه؟ بعضی مواقع یقینا بله. این که بگوی چرا؟ چون اونی که موضوع بود برای حسن قبح عدل و ظلم بود. تو اصل عدل و ظلم دیگه شک و شبه اینه، چون اونا علت تامن. اما اون عناوین در خارج مثلا تشخیص مصادیقش مشکله. اینجا آیا ایست که موجب مثلا فرض کنید این باعث کذب، باعث مثلا نجات یه مؤمنی از چه؟ اگر از قتل یقین هم بره دیگه چیز نیست، دیگه قبیح نیست. اگر باعث نجات مثلا فرض کنید که از کتک خوردن، نمیدونید کتک در چه حد، حالا الان فرض کنید یا به اضافهش کردید، منظور اینه که موارد شبه هست دیگه. بالاخره باعث نجات یه مؤمنی میشه که مثلا یه میلیون تومن از کیسش بره بس. اما اگر هزار تومن از کیسش بره، نه 500 تومن از کیسش، شک میکنیم یا نمیکنیم در یه جایی؟ و یه موردی میرسیم که دچار شبهه میشیم. شبهه میشیم در چه؟ چون خود عنوان علت تامه نیست، مقتضی و موانع تشخیص مقدار کجا مانع از کجا مانع نیست. اینجا یه قدیم گاهی انسان دچار ابهام میشه. مثلا مثال، یه مثال دیگه بزنیم. مثلا فرض بفرمایید که ازرا ضرر زدن به من قبیحه یا نه؟ لکم نیم مصادیق ازرا. خب حالا در بحث لا ضرر هم خوندیم، اگر چنانچه تعارض ضررین شد، یعنی چه؟ یعنی اگر این ضرر به اون نزدیم، این ضرر بر خودمون وارد میشه. فسار تعارض ضرره. حالا یه اضرار در همچه جایی که مزاحمه به این که اگر به اون ضرر نزدیم خودمون باید اون ضرر رو تحمل بکنیم، معادلش را وحشی بازم اون قبحش داره و صادق ظلمه یا نه؟ گاهی اضافه نفعه اضافهش بکنیم. مثلا اگر این ضرر به اون نزدیم دو برابر باید خودمون تحمل رو ضرر بکنیم. حالا این ضرر زدنیم به اون در اینجا مصداق ظلم هست، و اینکه اگر از میشن نکردیم دو برابر خودمون باید تحمل ضرر بکنیم. آیا تحمل واجب بکنیم؟ و اگر حالا تحمل نکردیم این ضرر رو بزنیم ولی که خودمون مبتلا به دو برابرش نشیم، آیا ظلم میکردیم یا نه؟ ببینید، یعنی من میخوام بگم که چون که اینها دیگه چی هست؟ دیگه خودشون علت تامه نیستن، باید مندرج بشه، تشخیص بدیم که مندرج تحت عنوان ظلمه، از ظلم و قبیحه. اینا چی؟ کذب و صدق و اضرار و فلان، اینا اقتضایی داره، باید داخل بشن در تحت عنوان ظلم. یعنی ما یقین میکنیم که هذا ظلم و فهو قبیح. و حالا این اضراری که تعارض الضرر اینه، هر هو ظلم حتی یکون قبیحا قطعا یا نه؟ ممکنه مثلا فرض کنید مواردش، مثلا مواردش متعدد فکر بکنیم به طوری که بالاخره یه جایی میرسیم که کج میکنیم، یا جایی میرسیم که قطع بعدم داریم. چون اگر این ضرر ما وارد نکردیم، ضرری آمده به سمت ما، اگر جلوش بگیریم خودمون در برابر ضرر میکنیم، اگر بره طرف همسایه یه برابر رو ضرر میکنه. ما فرمودید آیا اینجا اگر ما جلوش نگیریم بداریم این ضرر بره طرف او، یعنی بازم ظلمه، صدق ظلم میکنه، یا اینکه در تزاحم الضرره اونم به این صورت دیگه تحمل لازم نیست؟ لا يحكم العقل بكونه ظلما. ببینید اینا موارد هم که دیگه مصادیق هست، توی مصادیق در همین هم تردید به امام ها. این که شیخ می فرماید ما همیشه یا قطع به ثبوت داریم یا قطع به عدم داریم، نه، تو همین حسن قبحش هم که مرحوم هاشم حسن دیگه تأیید کرده نظر شیخ را، و ما هم خود توضیحش دادیم و تقریبش هم کردیم به ذهن، اما میخواییم بگیم کلیت نداره. ای بسا در تحصیل و تقبیح افعال بله فرق داره با عنوان عدل و ظلم، نوع لطامن. اما بحثر مصادیقه که آیا این رو درو گفتن مصداق عدل هست یا مصداق ظلم، مثلا اون رو اضرار بغیر آیا مصداق ظلم یا مصداق عدل. روی این مصداقی مصادیق یعنی افعالی هستن که دیگه خوش علت تامه نیستن، یا مقتضی یا سلا اقتضام. مثلا فرض کنیم مثلا حرف زدن آیا مثلا همچون حرف زدنی مثلا بازار داریم نمیدونم فلان کار بکنیم، نمیشه که اقتضایی هم شاید نداشته باشه. باید اینو باید نگاه کرد دیگه به چی؟ بالاخره به تبعاتش و فلان اینها که آیا این نتیجهش این کار تبعاتش در از این است که دیگه خیلی خاصتون نکن، چون که میریم تو وادی مصادیق در تشخیص مصادیق ممکنه دچار ابهام و تردید بشویم.
اینجا در حقیقت شک بازگشتش به موضوع ما خوبت بحث استصحاب موضوع خود برقای بحث جداگانه است.
نه قانون نه اصل مصدر شیخ مهی نه شیخ گفت هیچ وقتی با هم در حجم حق بیدا نمیشه.
بله خب
خب خب خب منشه خانه در بود در حقیقت منشه در موضوع خب 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 میگه در موضوع هم بفاهم نیست به حتی شکل حتی شکل در موضوع هم بفاهم نداره، میگه که عقل هیچ وقت در حق شک نمی کنه چون در موضوع هم شک نمی کنه، موضوع براش مبینه یا هست یا نیست. ما حالا که ما بازه شکی ما پیدا کردیم ده گوش بدید دیگه عرض کرد بحث استصحاب کار نداریم، نگیم سر اصل استدلالشه، اصل استدلال شیخ چه بود؟ رو نه نه تغییر نه باری کرد باری شک در حکم نمی کنه. چرا؟ چون شک در موضوع و مدده نمی کنه، یا موضوع یا موضوعش رو می بینه هست و خوش می کنه یا موضوعش رو می بینه نیست و حکم نمی کنه، پس هیچ وقت شک نمی کنه. همین داریم بحث می کنه.
این شک
برای شخص حاصل
میشه ولی میتونه با مراجعه به آراء و بلا شک رو برطرف کنه.
نه دیگه در این نوع موارد هر کسی به مرتکب مثلا در تشخیص ظهورات این لفظ ظهور داره در این معنا یا نداره، یعنی ولی بریم بازار بپرسیم مردم ها نه، هر کسی مراجعه میکنه به وجدان خودش و این وسط تخالف بشه، صاحب جواله میگه ظهور در این داره، صاحب جواله میگه نه خیر ظهور در اون داره، اون وقت تکلیف چیه؟ یعنی صاحب جواهر وظیفه‌ش اینه که حرف زحمت حرف گوش بده یا تشخیص خودش بده شده. بله بفرمو هر کسی تشخیص خودش براش حجته. حالا همین حسن و قبع هم میتونه درسته، میگیم حسن و قبع هم خلایی، اما هر کسی به مرتکزات خودش مراجعه میکنه در تشخیص. این عرض کنم به خدمت و بارسات شما حاصل مطلب در این با بعد آزا اینجا ما نتیجه چه گرفتیم؟ بعد از لطیا ولتی و از لطیا ولتی اینه که نخیر فرمایش شعر همینطور که آخون ایران گرفته و نوائینی و آزیا همینطوره دیگه هم در باب ملاکات، در باب ملاکات که همه قبول دارن خود شما حسین هم ایران نگرفته، در باب تشخیص ملاکات گفته شک حاصل میشه، عقل نظریه که میخوان ملاک تشخیص بده. عرض کرد به خدمت شما اومده فقط تحصیل و تقبیح را چیز کرده که ما هم گفتیم تحصیل و تقبیح در موردی که اصل علت تام و اینا موضوعش مشخصه که عدل و ظلم رو بحثی دارش نیست، اما اون که هم مثلا چیز که نیست محل ابتلا، اونی که محل ابتلا سیان مصادیق از باب این که مثلا شک میکنیم در خصوصیات که آیا داخل میشن تحت اعمال ظلم تا قبیح باشن یا داخل هم تحت عنوان عد تا حسن باشه. از چه جهت؟ مثلا مثل مثال اضرار، اضرار به غیری هست ابتداعاً اضرار به غیر باید داخل تحت عنوان ظلم، اما اگر اضرار به غیر معارض شد و مزاحم شد به چی؟ به تحمل ضرر خودش، بحثیه دیگه در نظره. خب اینجا بحث در چیه؟ بحث در اینه که آیا بالاخره این داخل تحت عنوان ظلم میشه و یا نمیشه ای داخل بود تحت عنوان ظلم، خب قطعا قبیحه دیگه شکی درش نیست چون عنوان ظلم علت تام است برای خود. اما الان بحث سر اینه که آیا اینا مصداق میشون یا نمیشون، تو مصادیق ممکنه شک بکنی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.